امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم.
آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خداوند جان و جهان. ایرانیان سلام، شب پاییزیتون به خیر و حال دلتون خوش. به یک دو صدا از رادیو ایران خوش اومدین. اینجا در فصل نهم یک دو صدا، امروز هم میزبان عزیزانی هستیم که قراره برامون حکایت و قصه بخونن. توضیح این که 18 نفر از کسانی که بیشترین امتیاز رو در مرحله قبل گرفتن در 6 گروه 3 نفره و هر گروه طی 2 روز متوالی در 4 بخش حکایت خانی، قصه خانی، شاهنامه خانی و داستانک طنز با هم رقابت میکنن. هر بخشی که هر شرکت کننده اجرا میکنه 5 امتیاز داره. 4 بخش داریم که هر شرکت کننده حداکثر تا 20 امتیاز از هر داور و 40 امتیاز از دو داور میتونه بگیره. در پایان این مرحله امتیازات محاسبه میشه و 6 نفر از دوستانی که بیشترین امتیاز رو بگیرن به مرحله بعدی راه پیدا میکنن. با این مقدمه، این شما و این رقابت روز دوم گروه دوم. به رسم ادب قبل از شروع با داوران فصل نهم یک دو صدا آشنا میشیم و خدمتشون سلام میکنیم.
کوری صداقتی هستم، گوینده رادیو ایران.
سعید بیابانکی هستم، شاعر و گوینده راه شب یک شنبه شبهای رادیو ایران.
یه بار دیگه با گروه 3 نفره دوم آشنا میشیم، البته در دومی شب مسابقهشون. سلام، به یک دو صدا خوش اومدین. لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید.
شهناز الماسی پور، شرکت کننده شماره 1.
سوگل عزیزاده اشرفی، شرکت کننده شماره 2.
صبورا مرندی، شرکت کننده شماره 3.
گروه های شرکت کننده در دومین شب از مسابقه شون کارشون رو با شاهنامه شروع میکنن. شاهنامه، شناسنامه سلحشوری ایرانی تباران. شاهنامه کتابی که واژه های فارسی رو به ایرانیان دوباره بخشیده و به قول فردوسی عجم زنده کردم بدین پارسی. پس برماست که با شاهنامه فردوسی بیش از پیش انس بگیریم. به اتفاق شاهنامه خانی دوستان گروه دوم رو میشنویم. برای هر شرکت کننده 15 بیت از اشعار شاهنامه در نظر گرفته شده. بشنویم شاهنامه خانی خانم شهناز الماسی پور، شرکت کننده شماره 1 رو.
ز گفتار دهقان کنون داستان، تو برخان و برگوی با راستان. کهن گشته این داستان ها ز من، همین نو شود بر سر انجمن. اگر زندگانی بود دیر یاز، بر این دین خرم بمانم دراز. یکی میوه‌داری بماند ز من، که نازد همی بار او بر چمن. از آن پس که بنمود 58، به سر بر به سر بر فراوان شگفتی گذشت. همی آز کمتر نگردد به سال، همی روز جوید به تقویم و فال. چه گفته است آن موبد پیش رو، که هرگز نگردد کهن گشت نو. تو چندان که گویی سخنگوی باش، خردمند باش و جهانجوی باش. چو رفتی سر و کار با ایزد است، اگر نیک باشد جای اربد است.
متشکرم از خانم شهناز الماسی پور. اما بشنویم نظر داوران گرامی رو. خانم صداقتی خواهش میکنم بفرمایید.
بله، سکته داشت به اولتون با توجه به شناختی حالا بنده تا حدودی رو اشعار فردوسی دارم، ولی غلط خیلی کم بود، غلط اینقدر زیاد نبود، میشد فهمید که چی دارید میخونید شما سرکار خانم. فقط لحنتون رو سعی کرده بودید که کاملا حماسی کنید و اون صدای اولیه یکم کم رنگ شده بود. آره، کم رنگ به گوش میرسید.
متشکرم از شما. آقای بیابانکی در خدمت شمایید.
خب خیلی ممنون خانم الماسی پور. خدمتتون بگم که من یه توضیح بدم فقط برای عزیزانی که دارن این برنامه رو میشنون. برنامه ما تخصصی شاهنامه خوانی و شاهنامه پژوهی نیست، یعنی امکان داره این متنی که اینجا داره ارائه میشه با متن خود شاهنامه اصلی تفاوتی داشته باشه. این برنامه یک برنامه عمومیه، یعنی کسانی که متخصص در این حوزه هستن ایرادات متن، ایرادات ما، ایرادات عزیزانی که اینجا ارائه میشه رو حتما به ما گوش زد بکنن. به هر حال شاهنامه متن کاملا تخصصی، اینجا ما داریم عمومی باش برخورد میکنیم که ببینیم دوستان اصلا لحن حماسی رو در میابند، آیا اصلا وزن شاهنامه فردوسی فعولان 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 فعول رو متوجه میشن، از وزن خارج میشن و میفهمن. هدف بیشتر این هاست، برنامه تخصصی شاهنامه خوانی نیست. ولی در مجموع سرکار خانم اجرای موفقی داشتی، شما لحن حماسی این شعر رو دریافتی و رضایت بخش بود این مرحله برای شما. زنده بود.
متشکرم از شما. اما میریم سراغ شرکت کننده شماره دو، خانم سوگل عزیززاده و شاهنامه خوانی ایشون.
فراوان گرفتند و انداختند، علوفه 40 روزه را ساختند. بدان جایگه ترک نزدیک بود، زمینش ز خرگاه تاریک بود. یکی بیشه پیش اندر آمد ز دور، به نزدیک مرز سواران تور. همی راند در پیش با توس گیو، پس اندر پرستنده‌ای چند نیو. بران بیشه رفتند هر دو سوار، بگشتند بر گرد آن مرغزار. به بیشه یکی خوب رخ یافتند، پر از خنده لب هر دو بشتافتند. به دیدار او در زمانه نبود، برو بر ز خوبی بهانه نبود. بدو گفت گیو ای فریبند ماه، تو را سوی این بیشه چون بود راه؟ چنین داد پاسخ که ما را پدر، بزد دوش بگذاشتم بوم و بر.
اما در این قسمت نظر داوران گرامی رو جویا میشیم پیرامون شاهنامه خوانی خانم سوگل عزیززاده. آقای بیابانکی خواهش میکنم بفرمایید.
بله ممنونم خانم عزیززاده. همون صحبتایی که در خصوص خانم الماسی پور عرض کردیم در مورد شما هم مصداق داره، یعنی شعر رو هم صحیح خوندید، هم لحنتون مناسب بود، اون به هر حال القا و انتقال اون روح حماسی که در بطن و متن خود شاهنامه حکیم طوس هست رو اینجا موفق شد شما عرضه بکنید. سپاس از شما.
خیلی ممنونم. متشکرم از شما خانم صداقتی. خواهش میکنم.
از دو تا بخش قبلی به مراتب بهتر اجرا کردی و این خیلی عجیبه تو شاهنامه خوندن، تو شعر خوندن، چون اون دو تا مطلب از این بسیار ساده تر بود و این بسیار مشکله و شما خیلی بهتر از دفعه قبل اجرا کردید. آفرین.
متشکرم از داوران گرامی. اما شرکت کننده شماره 3 خانم صبورا مرندی و شاهنامه خوانی ایشون.
بی اندازه زر و گوهر داشتم، به سربر یکی تاج زر داشتم. بران روی بالا ز من بستدند، نیام یکی تیغ بر من زدند. چو خوشیار گردد پدر بیگمان، سواری فرستد پس من دمان. بیاید همی تازیان مادرم، نخواهد که از این بوم و بر بگذرم. دل پهلوانان بدو نرم گشت، سر توس نوذر بیازرم گشت. شه نوذری گفت من یافتم، ز پیش سپه تیز بشتافتم. بدو گفت گیو ای سپه دارشا، نبا من برابر بودی بی سپاه. همان توس نوذر بدان بستهی، کجا پیش اسب من اینجا رسید. بدو گفت گیو این سخن خود مگوی، که من تاختم پیش نخجیر جوی.
متشکرم از خانم صبورا مرندی و خانم صداقتی در خدمت شمایی.
بله، عجیبه که صبورا جان هم درست مثل سوگل عزیز نسبت به دو قسمت قبلی شعر رو خیلی بهتر اجرا کردند. هرچند میگم دیگه اشعار فردوسی تبحر خاصی میخواد. و اینکه رفتی دنبالش خیلی برام جالب بود، واژه های صحیح رو رفتی خودت پیدا کردی، جایگزین کردی به جای نوشته های ما. نخجیر به چه معناست؟ من نخجیر میدونم یعنی چی. شکارگاه میخوام ببینم آیه شما منو راهنمایی کنید.
همینه،
نخجیر همونه.
یکیه. بله،
پس یک معنا رو
یک دوره نخجیر بوده، بعدن تلفظش خب دشوار بوده، نخجیر شده. خیلی از واژه اینجور دیگه به تغییر زبان نرمتر و روانترش کرده.
منم یاد گرفتم امروز که نخجیر همون نخجیر فعلی خودمونه. خوب بود، ممنون.
متشکرم از شما. آقای بیابانکی در خدمت شمایی.
ببینید یه هوچه رو بیت آخر مصرع آخر از وزن خارج شدی با کمال تعجب. اینه اینا هستن میرن امتحان رانندگی، همه رو قشنگ یک دو سه چهار بزن که ناریو میزنن تو جدول.
آخه یه عالمه شعر
خوندی.
نگشتند هر دوز گفتار اوی، بر شاه ایران نهادند روی. بر شاه ایران، پهلوی شاه، کنار شاه، نزدیک شاه. نه مضافنه که از بعض اصلا رفت بیرون. ممنون. من هیسل مجموع هر سه تو این بخش تقریبا خوب بود.
متشکرم از شما. اینجا مسابقه یک دو سه داست. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
یک دو صدا یک دو صدا، یک دو صدا، یک دو صدا، یک دو صدا.
با سپاس از دوستان شرکت کننده به خاطر شاهنامه خوانی، حالا وقتشو بریم سراغ داستانهای کوتاه طنز. با همین بخش رو بشنویم و اولین شرکت کننده خانم شهناز الماسی پور.
سالها پیش در شهری از مغرب زمین پدر ژپتوی بود که حالا بیا و ببین، اون از مال دنیا چیزی کم نداشت، بقیه هم به من و شما ربطی نداشت. ژپتوی قصه ما همیشه اهل خطر بود و دست به کارهای پرخطر می زد. دوستانش به او گفته بودند که دست از رفتارهای پرخطر و با تیر و تخته و چوب برداره، اما گوششان به این حرفها بدهکار نبود. تا اینکه پینوکیو به وجود اومد. پینوکیو بزرگ و بزرگتر می شد. از قدیم گفتند پرنده با پرنده، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس. اما چون پینوکیو جنسی نداشت، مجبور بود با جینا بازی کند. جینا یک پرنده بود که همیشه آویزان پینوکیو بود و دست از سرش بر نمی داشت و برای پینوکیو حریم خصوصی باقی نگذاشته بود. پینوکیو و جینا با هم سرخوشانه بازی می کردند و بزرگ و بزرگتر می شدند. پینوکیو یه قصه ما برخلاف روایت‌های دیگر اصلاً اهل دروغ گفتن نبود. حتی پیرزنی در حوالی آنها زندگی می‌کرد که پینوکیو رو به کلبه خود می‌برد و به او می‌گفت: دروغ بگو، دروغ بگو. پینوکیو زیر بار این قضیه نمی‌رفت، اما در سمت دیگر ماجرا پدر ژپتو زیاد از پینوکیو راضی نبود، چون برخلاف خودش اهل مطالعه بود. کافه کتاب می‌رفت، با اینترنت سرعت بالا کار میکرد. بالاخره بعد از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد، پینوکیو روزی با شرم و خجالت به پدر ژپتو گفت: پدر جان، من یک کیس خوب پیدا کردم. پدر ژپتو گفت: خیلی خوبه، این که خجالت نداره. پسرم، اگه مادر برد خوبم پیدا کردی منو خبر کن. خلاصه چند روز بعد پینوکیو به همراه پدرش به خواستگاری رفتن. عروس به اونا جواب مثبت داد، فقط شرط گذاشت باید بین من و جینا یکی رو انتخاب کنه. پینوکیو هم قبول کرد و دور دوست دوران کودکیش را خط کشید.
متشکرم از خانم شهناز الماسی پور. اما داوران گرامی، در خدمت شما هستیم آقای بیابانکی.
بله، خیلی ممنون. خاطر بازی شد برال یاده
ناهید امیریان، دوبلور بسیار موفق پینوکیو.
بله بله.
هر کجا هستن یادشون بخیر.
بله. ببینید، مشکل اصلی این اجرایی بود که شما خودتون بین متن شفاهی و متن مکتوب مرددید و بلا تکلیف. این متن اصلا این متن مکتوب نوشته شده دیگه، نباید یه جایشو شفاهی و محاوره بخونی، که به خاطری که شنونده اینو میشنوه اون بلا تکلیف میمونه. شما بالاخره داری تعریف میکنی یا از روی متن داری میخونی؟ این متن آیا متن مکتوبه یا متن شفاهیه؟ ایراده اصلی به نظرم اینجا بود که خب یه چند جا شما خارج شده از متن مکتوب. در مجموع من اجرای شما رو دوست داشتم. موفق باشید.
متشکرم از شما خانم صداقتی.
لحن پدر ژپتو طنزی ما در لحن شما نشنیدیم. آره، متاسفانه این خیلی بانمک بود، خیلی بانمک، و من فکر میکردم یعنی شادتر یه ذره طنزشو بیشتر میکردی همچین بیشتر به دل میشست. این لحن جدی بودنتون رو بگیرین، چون جدی بودن به درد اون روایتی میخورد که اول خوندید اونجا. خب این لحن بسیار بسیار به گوش نشست، اما توی داستان حالا به مرور زمان ایشالا نرمتر اجرا میکنی، جذابتر و با تنازی بیشتر.
متشکرم از داوران گرامی. اما ادامه این داستان طنز اثر نویسنده طنز پرداز مسعود مرعشی رو از زبان شرکت کننده شماره 2 خانم سوگل عزیززاده میشنویم.
پدر ژپتو اصرار میکرد که قبل از انتخابات عروسی بگیرد تا از وام‌های مخصوص این دوران بهره ببرند. قبل از ازدواج پینوکیو بینیش رو پیش دکتر مقدم عمل کرد تا بعد از ازدواج مشکلی برایش رخ ندهد. چشمانش رو هم به دست دکتر هاشمی سپرد تا برایش لیزیک کند. هنوز چند روزی از عروسی پینوکیو نگذشته بود که اوضاع جسمی ژپتو رو به وخامت نهاد. پدر ژپتو لحظاتی قبل از مرگ گفت: نمیدونم کجا این دل اسیره، همینجور بگذره ترسم بمیره. نفهمیدن درد من طبیبان، بگید یارم بیاد نبزم بگیره. بعد از مراسم خاک سپاری پینوکیو تصمیم گرفت با پول ارسی یک خونه نقلی بخره. سکه های طلا را برداشت و به بنگاه معاملاتی رفت. جواب همه بنگاه ها یک چیز بود: با این سکه ها فقط میتونی خونه اجاره کنی. روباه مکار و گربه نره که کار و زندگی نداشتند و تمام فکر و ذکرشون گول زدن پینوکیو بود، جلوی پینوکیو ظاهر شدند و گفتند: عیبی نداره، بیا پولهات رو به ما بده و یک خونه پیش خرید کن. پینوکیو که پا از دماغ درازتر از بنگاه‌ها بیرون آمده بود، از شنیدن این پیشنهاد حسابی خوشحال شد.
متشکرم از خانم سوگل عزیزاده. اما خانم صداقتی، خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم وقتی یک قصه رو جلوی بنده یا شما میگذارند، این دیگه به تبحر من و شما بستگی داره که چقدر با این قصه بازی کنیم و چقدر بتونیم مانور بدیم. الان اگر من جای شما بودم، اونجایی که نوشته پدر ژپتو لحظاتی قبل از مرگ گفت نمیدونم کجا این دل اسیره، همینجور بگذره ترسم بمیره، نفهمیدن درد مو طبیبان، بگید یارون بیاد نبضم بگیره. چون اینا بر اساس فکر کنم شعر بابا طاهر عریانه دیگه این مدلی نوشته شده، و اینکه شما یک مقدار ابتکار عمل به خرج میدادید باز طنز بیشتری به گوش ما میرسید، اما در مجموع قابل قبول بود. مرسی،
متشکرم از شما. آقای بیابانکی، خواهش میکنم بفرمایید.
بله، ببین اینجا هم یک جاهایی توی خود متن به زبان شفاهی نوشته شده، محاوره ای، ولی کل متن مکتوبه دیگه. به نظرم اگر همه رو یک دست اجرا بکنید، مکتوب همانطور که در خصوص خانم الماسی‌پور هم عرض کردم، این صحیح تره، یعنی دوگانگی زبان اینجا ایجاد نمیشه. اگر خود متنی که آقای مرشی هم نوشتن این گونه هست، وقتی که میخوایم از رادیو اجرا بکنیم، گوینده اینو باید یک دست کنه دیگه. حالا من نمیدونم آیا خود اصل متن رو که ما دسترسی نداریم، این از روی اون یک جورهایی حروف چین شده و مجددا نوشتن. به هر حال ممنون، یعنی شما هر سه عزیز، هر سه خواهر بزرگوار، صدای خوبی دارید، تسلط خوب، شلو که در مراحل بعد هم موفق باشید.
متشکرم از شما، از داوران گرامی و شرکت کنندگان عزیز. اما میریم ادامه داستان و شرکت کننده شماره 3، خانم صبورا مرندی.
گربه نره و روباه مکا فکر کردند که می توانند سکه های پینوکیو را بالا بکشند، اما پینوکیو با همسرش مشورت کرد و متوجه شد که بسیاری از دوستان پول را می گیرند و منزل را به 20 نفر می فروشند. بنابراین از کار منصرف شد و گربه نره و روباه مکار را در خماری گذاشت. اما خود آنها هم در خماری مانده بودند، چون زمین و خانه در کشورشان بسیار گران شده بود. در منطقه فرشته مهربان زمین تا متری 70 میلیون هم می رسید. به هر حال آنها بی خیال خانه خریدن شدند. پینوکیو و همسرش بعد از 40 برای ماه عسل به سواحل آنتالیا رفتند. اینکه جای بهتری برای ماه عسل انتخاب نکردند، نه به من و نه به شما مربوط نیست. نهنگ گرسنه وقتی دید آنها سوار جت اسکی بودند، هوس کرد آنها را ببلد. آنها هم وقتی به داخل شکم نهنگ رسیدن ناراحت نبودند، چون شکم نهنگ جای بزرگ و دلبازی بود که گرم و نرم هم بود و فقط یک ذره از لحاظ نورگیری مشکل داشت که آن هم به کمک آپاژور و هالوژن قابل حل بود. پینوکیو و همسرش عکس می گرفتند تا بتوانند یک سری تغییرات در دکوراسیون داخلی منزلشان بدهند. آنها سالهای سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند. سالها بعد که سندباد با عمویش به دریا نوردی می پرداخت، به خیال این که پشت آن نهنگ جزیره است، به روی آن اتراق کردند. خودتان از سرنوشت سندباد مطلع هستید. به هر حال آنجا خانواده زندگی می کرد. درست نبود که سرزده به آنجا رفتند.
متشکرم از خانم صبورا مرندی. جویا میشیم نظر داوران گرامی رو، و اول آقای بیابانکی، خواهش میکنم.
بله، ممنونم خانم مرندی. ببینید هر سه خواهر عزیزمون در این بخش خوب بودید، یعنی ببینید اگر مثلا ضعف کوچکی هم داشت اجراها، همه داشتید، هر سه نفر. اگر قوتی هم داشتید، همه داشتید. اون که میگه متن مکتوب باشه یا محاوره ای، اگر یک ایرادی توی متن بود، ما به دیده اغماز نگاه کردیم این رو، یعنی که همه رو یک شکل دیدیم، مثلا نگران نباشید، اینو خواستم خدمتتون بگم.
خانم صداقتی خواهش میکنم بفرمایید.
دلم خواست بخندم، یعنی چون خودم خوندم و پیش خودم خندیدم متن این سه چهار ورق کلا بامزه بودن و با خوانش شما باید این خنده حتما روی لبای من میومد، اما من پیش خوندم و خنده اومم کردم. آره آقای بیابانکی کاملا نظرشون صاحبه، هر سه نفرتون در این زمینه تقریبا مثل هم داستان‌ها رو اجرا کردید، اما جا داشت که خیلی بازم دارم میگم لحنتون رو خیلی تغییر بیشتری بدید. موفق باشید.
متشکرم از داوران گرامی. اما چند دقیقه فرصت میگیریم تا داوران عزیز نظر نهاییشون رو اعلام کنن.
صدا اومد با یه صدای تازه، برای پروازتون یاسمون میسازه. یک دو صدا اومد زیر و بمش زمینی، قضاوتش با شماست مخاطبای حامی. یک دو صدا اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش دف و ستار و کف زد. یک دو صدا اومد با یه صدای سرسر، کی میرسه عاقبت قله بلندتر.
با سپاس از دوستان گروه دوم به خاطر داستان طنزی که با هم خوندند، اما نظر داوران از این قراره: جمع امتیاز گروه دوم. شرکت کننده اول خانم شهناز الماسی پور 26 امتیاز، شرکت کننده دوم خانم سوگل عزیززاده 24 امتیاز و شرکت کننده شماره 3 ما خانم صبورا مرندی 24 امتیاز. در این گروه خانم شهناز الماسی پور به مرحله پایانی مسابقه راه پیدا می کنند. اما نوبتی هم باشه، نوبت گزارش آقای حبیبیه که با دوستانمون در پایان مسابقه گفتگو کردند که به اتفاق می شنویم.
و اینجوری شد که خانم عزیززاده نفر دوم مسابقه شدید.
دو نفر دیگه همون کلن امتیازم مساوی بود با هم.
24 امتیازی شدید. دو نفر 24 امتیازی. بلد. شب اولی که اومدید پا گذاشتید در اون استودیو فکر می‌کردید چقدر امتیاز بگیرید؟
خیلی اتفاقی اصلا وارد مسابقه شدم. هیچ انتظاری هم نداشتم. همون اول اومدم خودم رو بسنجم و بعد دیگه کنارگیری کنم. ولی خب خدا رو شکر بخت باهام یار بود تا مرحله سوم اومدم و الان خیلی خرسندم از این بابت که شرکت کردم تو مسابقه و خودم رو سنجیدم و نظر داور رو شنیدم.
کار خانم الماسی پور.
بله.
خسته نباشید.
متشکرم، ممنون، سلامت باشید.
نفر اول مسابقه.
بله بله.
بگید از حس و حالتون از اینکه فکر می‌کردید اصلا بیشتر امتیازو بگیری؟
نه واقعا، چون خیلی توپق زدم توی این جملاتم. اصلا یه سری از کلمات رو باید من کتابی می‌خوندم ولی محاوره‌ای تمرین کرده بودم. به خاطر همین از این مسئله خیلی ناراحت شدم که نباید من اینجوری می‌بودم. ولی خب راضیم.
خسته نباشید خانم مرندی.
متشکرم.
شما از مسابقه بگید فکر می‌کردید 24 امتیاز بگیرید یا نه بیشتر؟
فکر کردم بیشتر بگیرم ولی خب نظر داوران ارجمند هستش و همینقدر که حضور پیدا کردم برای من افتخاری بود که باعث شد چیزای زیادی یاد بگیرم و همسرم هم که در کنارم هستن حسابی به من اعتماد به نفس میدن. ازشون تشکر میکنم چون یه از یه مسیر دور اومدیم، ساعت تو راه بودیم ولی باز خوب بود.
از کدوم شهر ایران؟
چالوس.
از چالوس تشریف آوردید. ان شاءالله که همیشه توی همه مراحل زندگی موفق و پیروز باشید.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت رسم الحال مشتاقی. سپاس از همراهی امشب شما عزیزان با یک دو صدا. شبتون قرین آرامش و عشق. خدا نگهدار.
قصه ستاره همون قصه شب و کبیره.
صدا.
یک دو صدا.
یک دو صدا.
این
پرونده باز است.
شنیدم میگن که آره یه آنفولانزاست، یه سرماخوردگیه. نه دوستان، نه سرماخوردگیه نه آنفولانزاست، یه چیزی خیلی فراتر از این حرف هاست.
چندی قبل